نهایت الدرایه جلد دو صفحه 263 سطر 21 از پاورقی 15 اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم لكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده ونصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة لكفره واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحضرون إلى الحق آمين. بحث در حقیقت ایجاب بود. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند که حقیقت حکم ایجابی یا قائل به ترکیب او میشیم و یا قائل به بساطت او میشیم. هر کدام از این رأی را انتخاب کنیم تارتن ترکیب حقیقی مطرح میشه، چه این که در مقابلش بساطت حقیقی مطرح میشه و اخرى در قبالش ترکیب اعتباری و بساطت اعتباری مطرح میشه. فرمودن که اگر ما حقیقت حکم ایجابی رو ترکیب بدونیم، حالا چه ترکیب اعتباری چه ترکیب حقیقی، استصحابی که جاری میشه استصحاب شخصی است. حالا یا شخص انشاء بداء البعث و جعل دائی استصحاب میشه بنابر ترکیب اعتباری، و یا شخص اذن استصحاب میشه بنابر ترکیب حقیقی. بنابر ترکیب اعتباری شخص انشاء که یک نوع اعتبار هست استصحاب میشه، بنابر ترکیب حقیقی هم اون اذنی که احتمال بقایش رو میدیم و احتمال میدیم که الان متفصل به فصل عدمی شده باشه استصحاب میشه. که البته بحث او در جلسه و نوبت قبل تقدیم شد. ایشون در متن نهایی اینجا فرمودند که صحیح از دو قسم ترکیب، ترکیب اعتباری، ترکیب حقیقی لا یتصور الا فی الانواع الجوهریه و تقدیم شده در نوبت گذشته و جلسه قبل که اگر ما ترکیب رو هم ترکیب اعتباری بدونیم بر اساس فرمایش ایشون در اصول علی النهج الحدیث، خب او هم مورد خدشه و مناقشه قرار میگیره. اما بنابر بساطت حقیقت ایجاب، اینجا استصحاب شخصی که معنا نداره، چون استصحاب شخصی بر اساس ترکیب خارجی است و بر اساس احتمال بقای یک جزء بعد از یقین به ارتفاع جزء دیگر هست، در حالی که بنابر قول به بساطت حقیقت ایجاب، حالا چه بساطت حقیقیه و چه بساطت اعتباریه، در خارج این وجوب بسیط هست، پس ذو اجزا نیست تا استصحاب شخص مطرح بشه. اون چیزی که اینجا مطرحه استصحاب کلی قسم سوم هست. به این بیان که ادعا میکنیم که در اون زمان، در زمان ارتفاع وجوب، ما احتمال حدوث اباحه رو میدیم و چه وجوب باشه چه اباحه، اینجا ما ترخیص، کلی ترخیص، جامع ترخیص، امثال این تعابیر، او رو استصحاب کنیم. تعبیری که در متن نهایی صفحه 264 پاراگراف آخر داشتن، تعبیری به طبیعی الاذن بود. به هر تقدیم این استصحاب کلی قسم سوم است. حالا ایشون می‌فرماید که در دفع این استصحاب کلی قسم سوم، می‌فرماید این وجوب بسیط یا بسیط اعتباری یا بسیط حقیقی. اگر بسیط اعتباری بوده باشه، خب اینجا همچنان که ما جزء خارجی نداریم، جزء عقلی هم نداریم، جنس و فصل عقلی هم نداریم، بنابراین در اون ظرف وجوب ما یک چیزی که جامع بین وجوب و جامع بین انشاء بدائی جعل دائی و انشاء بدائی ترخیص و اطلاق عین آن باشه، ما چنین جامعی نداریم تا استصحاب بشه. به تعبیر ایشون لفرض البساطه حتی عقلن، هم عقلن هم خارجن، لا خارجن فقط، هم عقلن و هم خارجن، اینجا انشاء بسیطه. اگر بناست ما مجرای استصحاب یقین سابق و شک سابق، یقین سابق و شک لاحق رو تصویر کنیم، این رو نباید دنبال وجوب و اباحه، بین وجوب و اباحه بگردیم، بلکه بیایم ادعا کنیم به ملاحظه لازم وجوب، بگیم اون وجوب در زمان سابق، اون انشاء بدائی جعل دائی، او یک لازمی داشته و اون لازم اذن در فعل یا عدم منع از ترک بوده. حالا بیایم اونو استصحاب کنیم و این لازم هم یک امر مشترک و کلی هست، هم در ظرف وجوب این اذن وجود داره، هم در ظرف اباحه. کلی اذن در فعل رو بیایم استصحاب کنیم، شخص اون لازم، خب با ارتفاع ملزوم لازم، شخص لازم از بین میره، ما بیایم کلی اون لازم رو استصحاب کنیم، خب میشه استصحاب کلی قسم سوم. پس ما برای وجوب میتونیم دو لازم کلی تصویر کنیم، یکی اذن در فعل و دیگری عدم منع از ترک. اینو بیایم استصحاب کنیم. ایشون میفرمان که این لازم درست نیست. پس اگر ما وجوب رو بسیط اعتباری بگیریم، خود وجوب که بسیط هست عقلا خارجن، اونجا اذن و اباحه اینها معنا نداره، از ترخیص اینها معنا نداره، به حساب لازم اگه بخوایم نگاه کنیم، بر اساس لازم وجوب در نظر بگیریم، بگیم اون کلیه اذن در فعل، کلی عدم المنع من ترک، اونو استصحاب کنیم، ایشون پاسخ میدن، میفرمان که این وجوب که در زمان سابق بوده نسبت به اون لازمش اذن در فعل، کلی اذن در فعل رو بخوایم در نظر بگیریم، اونجا این چنین لازمی درست نیست. نسبت به اون عدم المنع من ترک رو بخوایم در نظر بگیریم، خب اینم یک جامعه، اینو بخوایم در نظر بگیریم، خب این عرضم به حضور شما استصحاب جاریه ولی مجدی نیست، به درد محل بحث ما نمیخوره. میفرمان که ففیه، حالا دو خط قبلتر، و اما به ملاحظت لازم الوجوب، بگیم این وجوب که در زمان سابق بوده، خب دو تا لازم داشته، یکی من الاذن فی الفعل و دیگر او عدم المنع من الترک، در اون زمان از ترک منعی نشده بود. البته اینجا باید چیز اضافه کنیم، اگر ما لازم رو میخواییم عدم المنع من الترک، مولا منع از ترک نکرده، باید اون کلام نوبت قبل و جلسه قبل رو از بحوث بیاریم که بنابر این که منع از ترک وجود نداره، در ظرفی که وجوب هست منع از ترک خب اینجا وجود نداره، تعابیر بعض تعابیرشون بود، مثلا بگیم لغو امثال اینها، وقتی منع از ترک نشد خب قطعا عدم المنع من ترک هست. خب بنابراین که این عدم المنع من ترک رو تصحیح اجتهادی نکنیم، نزنیم به عدم المنع من الفعل، این شاید کسی تصحیح اجتهادی کنه بگه عدم المنع من ترک یعنی عدم المنع من الفعل، نه اینو دست نمیزنیم، ولی با اون توجیه ایشون در بحوث صفحه 106 که در جلسه قبل تقدیم شد بحث رو پیش میبریم، میگیم اون جایی که ما وجوب رو داریم، انشاء بدایی بحث رو داریم، خب دیگه انشاء بدایی زجر از ترک رو نداریم، چون اون لغوه، تعبیری که ایشون داشتن. فرمودن که و هوه مستغنن ان اعتبار المن من ترک حتی تترکب من هما حقیقت الاجاب الاعتباری. خب اینجا فیستصحب اللازم المذکور المشترک، کرد کریم یعنی کلی، المشترک بینه بین الوجوب و بین الاباحت الخاصه، که این اباحه خاصه المحتمل حدوثها هنا عند ارتفاع الوجوب. پس یستصحب اللازم و المذکور مشترک، لا شخص و لازم. خود اون لازم رو استصحاب نمی کنیم لاستحالت بقائه مع زوال ملزومه. وقتی که ملزوم بره خب لازم هم مرتفع می شود. خب و اما کذا ففیه، این در واقع بحث امروز ما میشه، بحث الان ما میشه، بحث جدید ما میشه. شما دو تا لازم تصویر فرمودید، یکیش اذن در فعل بود، گفتید وجوب که در زمان سابق بوده یک اذن در فعلی هم بوده که این اذن در فعل همونطور که تقدیم شد سابقا اذن انشایی باشه. میفرماد ففیه. اما الاذن فی الفعل فان اريد الاذن المطلق. ایه منظور شما اذن مطلق هست، خب این فلا معنا له. این اذن که میخواد به عنوان لازم وجوب مطرح بشه، خب از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، باید یک تعینی داشته باشه، نظیر اون چی که تقدیم شد که این انشاء البحث، انشاء بداء البحث، بحث مطلق معنا نداره، باید یک تعینی داشته باشه. خب این تعینش باید طبیعتاً در ضمن یکی از احکام بوده باشه، حالا با یک مدار اضافه بنده بر متن. خب این تعینش اگر به تعین وجوبی بوده باشه که حالا قبول کنیم متصور هم باشه، لازمش استماع دو حکم متماثل بر موضوع واحده. اگر نه غیر او بوده باشه، مثلا به تعین اباحه بوده باشه، خب لازمش اجتماع دو حکم متضاد هست. فرمان که بله ففیه اما الاذن فی الفعل فان اريد الاذن المطلق، که هنوز تعین پیدا نکرده من غیر تعین، فلا معنا له لاستحالت تحققه ولو تقدیرا. ما فرضشو بکنیم، خب فرض باید فرضی باشه که مطابق با واقع باشه، فرض المحال که نمی کنیم داشته باشیم. استحالت تحققه من دون تعینه به ما یتعین به الاباحت الخاصه و این ارید الاذن الخاص، اون اذنی که متعین هست به ما یتعین به الاباحه، اینم فهو غیر معقوله لان الفعل یستحیل ان یکون محکوما، فعل واحد معروض واحد دو حکم متضاد داشته باشه، ان یکون محکوما بالوجوب والاباحه ولو به نحو لزوم، ولو اینکه ما به دلالت التزامی بفهمیم که اینجا اباحه هست. محظور الان محظور ثبوتیه، محظور محظور اثباتی نیست. بله با مدلول مطابقی فهمیدیم که اینجا وجوب هست، با مدلول التزامی بفهمیم اباحه خاصه هست. ما با مقام اثبات کار نداریم، مقام ثبوت دو تا حکم رو بر نمیتابه. بله ولو به نحو لزوم، ولو اینکه این اباحه به نحو لزوم باشه و لازم وجوب بوده باشه، نمیشه. فان المحاله لازم در خارج لازم ملزوم باشن، فان المحاله ثبوتهما، ثبوت ناظر به واقع، من دون فرق بین انها الدلاله مطابقتا و التزاما. این هم از این مطلب. این که ایشون تعبیر کردن که یستحیلو، خب قبلا در ذیل صفحه 265 اونجا هم بحث شد این استحاله. خب تو همین پاورق 263 ذیل تقریب استصحاب کلی تعبیر این بود که لاستحالت ورود حکمین متضادین علی موضوع واحد. حالا به عنوان اصل موضوعی بپذیریم که عرض کردیم خود مرحوم حق اصفهانی این تضاد رو قبول نداره، البته در بحوثشون صفحه 107 تعبیر به همین حکمین متضادینه من الوجوب و الاباحه. یا اون نکته دیگری که ایشون در همون بحوث صفحه 107 دارن که خصوص وجوب با اباحه قابل رم نیست، وجوبمون باعث از مصلحت لزومیه است، در حالی که متعلق اباحه اصلا اقتضا نداره، لا اقتضا له. خب البته سلطان بحث در بحث اجتماع امر و نهی انشاءالله اونجا تضاد میان احکام صفحه 308 به بعد همین جلد 2 نهایت الدرایه مبسوطا بحث میشه. به هر تقدیر اگر ما لازم وجوب رو اذن در فعل بدونیم، خب این ما چنین لازمی رو نداریم، لازم رو انکار میکنیم. اما اگر اون لازم رو عدم المنع من ترک بگیریم، خب این از باب این هست که وجود یک ضد با عدم ضد دیگر جمع بشه. ایشون فرمود چنین لازمی داریم، ما منع از استصحابش هم نمی کنیم، ولی مجدی در محل بحث ما نیست، ما دنبال اباحه خاصه هستیم، یه چیزی که ما رو به این اباحه خاصه و این اذن برسونه. مجرد این که در زمانی که وجوب هست ضد او نیست، خب این کارساز نیست، به درد ما نمیخوره. فرمان و اما عدم المنع من ترک، خب فهوه این عدم المنع من باب ملازمت زد که وجوب باشه با عدم زد، چون من زد وجوب هست، عدم المنع این عدم الحرمه از باب عدم زده. ولا منع من استصحاب عدم ما عدل وجوب، بله ما از این استصحاب منع نمی کنیم که در ظرفی که وجوب هست سایر از داده او نیستن، من الحرمت و الکراهت و استحباب و الاباحت الخاصه، ولی و انما الکلام فی الاباحت الخاصه، کلام در اباحه خاصه هست. اینجا این عبارت دو تا نکته داره. خب عدم المنع که همون عدم الحرمه حالا ما در نظر میگیریم، در صورتی میتونه عدم و ضد باشه، یعنی من بهتر اینجوری بگیم، من در صورتی میتونه ضد وجوب باشه که متعلق اونها یک چیز باشن، همون فعلی که متعلق وجوب هست متعلق حرمت باشه، همون مطلبی که در ابتدای بحث اجتماع امر و نهی دارند مثل مرحوم آخون که اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد. بر این اساس اگر فعل الف متعلق وجوب هست، حرمت در صورتی ضد این وجوب میشه که به همین فعل الف تعلق بگیره، نه به ترک الف، نه به ترک الف. لذا همین اون شبهه تصحیح اجتهادی رو تقویت میکنه که این عدم المنع باید عدم المنع من الفعل باشه نه من الترک، و اون احتمال تصحیح اجتهادی رو تقویت میکنه. این یک نکته. نکته دوم این هست که ایشون فرمود انما الکلام فی الاباحه الخاصه، در حالی که مرحوم آخون تعبیری که داره دنبال اباحه بالمعنی العام و البن الاخصه، چرا ایشون دنبال اباحه انما الکلام فی الاباحه الخاصه دنبال این هست؟ اگه خصوص عدم و ما عدل وجوب به درد نمیخوره خون بحث دیگریه، اون یه بحث دیگری، ولی اینکه انما الکلام فی الاباحه الخاصه این یک مقدار شاید ذهن رو اذیت کنه. در بحوثشون اینجور تعبیر داره، فرمان که نعم، در بحوث صفحه 107 سطر پنجم آخر سطر پنجم اینجور دارن، نعم الوجوب یلازم عدم الاحکام الاخر من باب ملازمت احد الزدین لعدم الآخر. بعد میفهمد و هو غیر مبنی علی ترکب حقیقت الوجوب و بساطت. این دیگه ربطی به ترکب حقیقت وجوب و بساطتش نداره. خب این یک جور بحثه. و انما البحث فی استحباب الفعل او اباحته مع ارتفاع الوجوب. ما دنبال این هستیم که استحباب فعل یا اباحه او رو بعد از ارتفاع وجوب ثابت کنیم. خب اینجا ما عدل وجوب این به درد نمیخوره. ممکن هست از این نکته پاسخ بدیم که بگیم اباحه بالمعنى العام که مرحوم آخون فرمودن اباحه یک مجعول شرعی نیست. اون اباحه بالمعنى العام همون اذن مطلق هست که ایشون فرمود فلا معنا له. اباحه بالمعنى العام یک معنای مجعول نیست. اگه اون اذن به معنای جنس باشه که متفصل فصل عدمی که بحثاش خوب بحثش گذشت، اما در این جایی که ما وجوب رو اعتباری گرفتیم اذن رو هم باید انشاء بگیریم، اذن مطلق. خب اباحه بالمعنى العام که بخواد مجعول شرعی باشه که همون اذن مطلق باشه، خب فرمود لا معنا له. لذا فرمود و انما الكلام فی الاباحه الخاصه. این هم از نکته دوم. اینجا این مطلب رو هم تکراری کنیم، فرمود فهو من باب ملازمت ضد لعدم ضد. این نشون میده تأیید میکنه اون مطلب رو که اون نکته های استحاله که دو سه سطر قبل داشت، یستحیل و ان یکون محکوما بالوجوب و الاباحه، همینطور در 265، همینطور در 107 بحوث، خب هنوز بر اساس این تفکر هست که تضاد وجود داره میان احکام خمسه تکلیفی. به هر تقدیر بحث تا الان این شد که اگر ما وجوب رو بخوایم بسیط بگیریم و دنبال استصحاب کلی باشیم، اگر وجوب بسیط اعتباری بوده باشه این استصحاب کلی هم مخدوشه. و اون اذن هم باز تأکید کنیم که اذن رو هم داریم، اذن مطلق که انشائی بوده باشه، که اباحه در اینجا همون اذن باشه، اذن انشائی بوده باشه، اباحه بالمعنى العام معنا نداره. اگر ما بخوایم وجوب رو، این وجوب بسیط رو، بسیط حقیقی بگیریم که در 264 پاراگراف آخر ابتداءً پذیرفتن، بعد در 265 یک تحقیق ارائه دادن، بله تحقیق، خب این انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.